وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. امر دوم از اموری که در زیل مسئله 32 مطرح شد این بود که آیا بازل بعد از آن که معون و نفقه هجرا جهت انجام حج به کسی بذل کند، پس از احرام مبذول الله برای انجام حج حق دارد و می تواند از بذل خود رجوع کند، و یا اینکه این بذل لازم شده و رجوع از آن جائز نیست. عرض کردیم در مسئله سه نظریه مطرح شده است. نظریه اول، جواز رجوع و نفوذ رجوع بازل است. که حضرت امام در متن تحریر و سید خویی معتقد به آن شده اند. و نظریه دوم، توقف در مسئله است، همونطوری که سید یزدی در عروه توقف کرده اند. و نظریه سوم، لزوم بذل و عدم جواز رجوع است، کما قواه المحقق النائینی و سید الاصفهانی. بعضی دیگر هم البته رو تقویت کردن، از جمله قاصد عبدالهادی شیرازی در تعلیق، از جمله حاجی حسن طباطبایی قمی در کتاب معروف فقهیشون که المرتقا باشد. بله دیگه، نه مرتقا مار روحانیه، نه بله الان از ذهنم رفت، حالا میگم. بله، مبانی تکمله را داره، مبانی تکمله را داره، مبانی تکمله هست. از فرمایشاتون مبانی تکمله ملی قربه که هست، خدمت شما عرض بشه کنم. بله، حالا یک بله کتاب دیگه هم در واقع کتاب شرح عروه داره دیگه. ها بله، همو المرتقا الى الفقه العرقا که نوشته. نه مرتقا نیست، المرتقا الى الفقه العرقا که چیزهای اجاسن طباطبایی قمی، اونم مرتقا هست. آره آره، ولی این الى الفقه العرقا شو نداره. آره خب، عرض میکنیم که همون طوری که در زیل امر اول عرض شد، مراد اعازم و اعلام بذل غیر لازم است و در بذل لازم همه اتفاق نظر دارند بر اینکه رجوع از بذل جائز نیست و منظور از عدم جواز عدم جواز وضعی است، به معنای این که آیا رجوع بازل از بزل خودش نافذ است طوری که اگر از بزل رجوع کند تصرف در اون مال برای مبذول الله حرام است و یا این که بذل نافذ نیست و تصرف در اون هم جایز می باشه. من دیگه شروع می شه. حالا یک و دو سه تا تقریبا ده هم ادامه پیدا خواهد کرد، یک دفعه تمام نمی شه. خب عرض می کنیم قائلین به عدم جواز رجوع به دو دلیل استناد کرده اند. دلیل اول دلیلی است که محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه این طرف ها باید زود طرف عجب چرا؟ از بیرون که قفل نگردن که ما رو اینجا حساب کنن که نریم، حتما از خدمت شما عرض بشه داخل کسی بسته. اینجا سخنران هستیم و بله در بسته بود از داخل بستن. پس از این بر کسی بسته بسته خودش قفلش بسته شد. خب عرض میکنیم کسانی که قائل به عدم جواز رجوع شده اند به دو دلیل استناد کرده اند. دلیل اول دلیلی است که محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه مطرح فرموده اند. ایشون می فرماید که رجوع بازل از بذل خودش بعد از احرام جائز نیست، یعنی اگر رجوع نماید نافذ نبوده و مبذول له می تواند در مال بذل شده در جهت انجام حج تصرف نماید. دلیل بر این مطلب نیاز به توضیح دلیل بر این مطلب نیاز به ذکر یک مقدمه دارد و اون مقدمه این است که می فرمایند بلا اشکال رجوع اذن دهنده در تصرف در یک شیئی نسبت به منافعی که اون شیء دارد و هنوز استیفاء نشده است جایز است. یعنی می تواند جلو استیفاء از منافع غیر مستوفات را توسط مأذون له بگیرد. و همینطور بلا اشکال رجوع اذن دهنده در تصرف در یک مال نسبت به منافعی که مأذون له آنها را استیفاء کرده است صحیح نمی باشد، لذا نمی تواند مأذون له را نسبت به منافعی که از شیء استیفا کرده است ضامن بداند. برای این اساس اگر کسی اجازه دهد که فردی دیگر از طعام او بخورد و مقصودش این باشد که بعد از خوردن این طعام از اذن خودش برگردد تا او را ضامن بکند، این رجوع صحیح نیست. و بر همین اساس میگوییم که اگر بر تصرف در مالی که اذن به تصرف آن داده شده است منافعی مستوفات مترتب شده باشد، اذن دهنده در اون تصرف نمیتواند در خصوص منافع مستوفات از اذن خودش برگردد و در صورتی که بر تصرف در منافع مستوفات حکمی مترتب شود نسبت به آینده، طوری که فعلیت اون حکم مانع شود از این که اذن دهنده بتواند از منافع غیر مستوفات ممانعت به عمل بیاورد. طبعا این حکم اقتضا دارد عدم جواز رجوع اذن دهنده را و عدم تأثیر اذن او را در منافع آینده. به این دلیل که فعلیت این حکم متوقف بر اذن نسبت به منافع مستوفات گذشته است و فرض آن است که این شخص نسبت به اون منافع مستوفات اذن داده است و از طرفی رجوع او مؤثر در رفع اون حکم ثابت برای منافع مستوفات نیست، و در این صورت است که وقتی این حکم فعلیت پیدا نمود تأثیر رجوع اذن دهنده درمان در رفع فعلیت حکمی که برای اون منافع مستوفات ثابت بود مستلزم تفکیک حکم از موضوع است و تفکیک حکم از موضوع معقول نیست. دقت بفرمایید. در این مقدمه محقق نائینی اینطور میفرماید، میفرماید اگر آمد کسی اذن در یک عملی رو داد، اذن تصرف در یک شی و کالایی رو داد و صادر کرد و اون فرد معزون له در اون کالا و اون شی هم تصرف کرد، بعد از تصرف آقای اذن دهنده میخواد برگردد رجوع کند از اذن خودش، طبعا از تصرف معزون الله در این مال مدتی گذشته ولی هنوز هم حق تصرف در آینده را دارد. فرض کنیم 10 روز است که اذن در تصرف داده و آقای معزون الله هم 10 روز داره از منافع این چکار میکند؟ استیفا میکند، ولی خب در 10 روز آینده و بعد هم میتواند چه کند؟ استیفا رو صورت بده. لذا منافع این مالی که اذن در تصرفش داده شده میشه دو منافع، دو قسم، منافع مستوفات، منافع غیر مستوفات. منافع مستوفات را دیگه نمیتونه رجوع کنه این شخص، بیاد بگه که آقا بله درسته که من اذن دادم شما در این مال تصرف بکنید، 10 روزم داره تصرف میکنی، باید ما به ازاء اون منافعی را که از این مال تصرف کردی به من برگردونیم. اینو که همه قبول دارن، میگن این درست نیست، اصلا این قابل قبول نیست. چرا؟ چون اذن فی الشیء، اذن در لوازم شیء هم هست. وقتی کسی اذن در تصرف داد، این اذن در اتلاف منافعش هم چی؟ میباشه. لذا کسی نمیگه که اگر کسی آمد به قصد این که فرد رو ضامن کند بگه آقا در این مال این ماشین رو من به شما میدم تصرف بکنید، 5 روز بعدش میگه خب از اذن خودم بر میگردم، بعد میگم کرایه این چند روز رو که مثلا ماشین من سوار شدی به من برگردم. اینکه کسی قبول نمیکنه. پس منافع مستوفات امکان رجوع بهش دیگه نیست. بله در خصوص منافع غیر مستوفات میتونه رجوع کنه، میگه آقا من اذن تصرف دادم تا به الان هیچ، اما از این به بعد دیگه منافع دیگه رو من جلوشو میگیرم.
چرا؟ چون رجوع از تصرف در حقیقت لوازمی دارد، من جمله این که منافع غیر مستوفا را دیگه حق استیفا ندارد. حالا برمیگردیم به اون منافع مستوفا. فرد وقتی که منافعی از این شیء را استیفا کرد، گاه بعد از استیفا اون منافع یه حکمی برای همون منافع در حال استیفا ثابت می شود. مثلا مثال بیرونی بزنیم، این است که از منافع این استفاده کرده، بعد پولی به دست آورده، این پول رو رفته هدیه کرده به آقای فلانی، یا نبایش چیزی خریده، یه کالایی باش خریده از منافع مستوفا کرده. حکم چیه؟ حکم اینه که چون شما اذن در شیء داشتی، اذن در لوازم داشتی، این تصرفات و تصرفاتی که استیفا شده، استیفا به حق شده، پس این بیع صحیح می باشد و این شیء ملک شما می باشد. سوال، آیا آقای اذن دهنده در این مال بعد می تواند رجوع کند بگه آقا این ملکیتی که برای شما نسبت به این مال ثابت شد من میخوام رفعش کنم و از بینش ببرم؟ نه، حکم به ملکیت این مال حکم جواز استیفاء منافع گذشته بوده. چطور نمیتوانست رجوع کند نسبت به خود منافع مستوفا؟ این آقا حق رجوع نسبت به احکام منافع مستوفا هم دیگه نداره. درست شد؟ حالا اینا گفته شد برای چی؟ برای که به بحث کنونی ما برگردیم. با توجه به این مقدمه عرض می کنیم که اگر کسی مالی را به شخصی بذل نماید تا او به حج برود، طبعاً این شخص با این مال استطاعت بذلیه پیدا می کند و وقتی محرم به احرام حج شد اتمام حجت الاسلام بر او واجب می شود، چون داخل در حجت الاسلام به احرام شده است. ولذا وجوب اتمام حجت الاسلام از احکام اذن بازل به تصرف در اموالش می باشد. و حق رجوع از بذل خودش نسبت به اون چه که مبذول له از این مال استیفا کرده و همینطور نسبت به احکامی که برای استیفا از این مال تا کنون ثابت شده را نخواهد داشت، ثابت شده را نخواهد داشت. چون اگر رجوع بازل از بذل خودش جایز شود، این مقتضی آن است که وجوب اتمام حج که بر اثر استیفاء منافع این مال به سراغ او آمده بود منتفی گردد. و انتفاع وجوب اتمام حج در این صورت از نوع ارتفاع حکم از موضوعش می باشد. با این توضیح که موضوع وجوب اتمام تصرف در مالی است که به او بذل شده است، تصرف در مالی که بذل شده انجام گرفته و انفکاک حکم وجوب اتمام غیر ممکن است. در نتیجه می توانیم بگوییم که بازل حق رجوع از بذل خودش را پس از این که مبذول له در این مال بذلی تصرف کرد و محرم به احرام حج شد، حق رجوع از آن را پیدا نمی کند. این استدلال است که محقق ناینی مطرح کردن. یه بیانی در توضیح این استدلال آیه خویی رضوان الله تعالی در علیه دارند که اون بیان ما مطرح میکنم، بعد اشکالی رو که بر این استدلال وارد هست عرض خواهیم کرد. در حقیقت آیه ناینی رضوان الله تعالی علیه میفرمایند بعد از اینکه فرد محرم میشه یک حکم شرعی به سراغش میاد به نام وجوب اتمام. خب وجوب اتمام به سراغ بس. وجوب اتمام که به سراغش آمد، اگر بگیم فرد حق از حق رجوع دارد، معنایش این است که او وجوب اتمام را بتواند چیکار کنه؟ مرتفع کنه. احسن. نه مرتفعش کنه، از بینش ببره. احکام تابع موضوعاتشونه. موضوع بود حکم ثابته، نبود به دست کسی نیست که حکم رو برداره. خب موضوع وجوب اتمام چی بود؟ تصرف در این مال و استیفاء از این مال تا کنون بود. استیفاء از این مال تا کنون را که آقا حق رجوع نداشت بلاش بود. و وقتی که استیفاء از این مال تا کنون را حق رجوع نداشت، موضوع وجوب اتمام هم چیکار میشه؟ محققه. موضوع وجوب اتمام اگه محقق شد، نمیتواند فرد رجوع کند مگر به این که بخواد وجوب اتمام را منتفی کند، در حالی که موضوعش به جای خود باقی است. بله بله. چون احسن میگن مشکل نیست. حالا ما باید ببینیم این فرمایش ایشون در اینجا قابل قبول هست یا قابل قبول نیست، که حالا بمونه برای فرداش.